أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون النساء وينسون الحور، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون النفس وينسون الرب، أولئك بریئون منی و انا بریئون منهم. این آدرس روایت در کتاب اثناعشریه صفحه 202 هست. خب، چهارشنبه آخر سال تحصیلی امسال هست که در محضر شریف شما دوستان و بزرگواران هستیم. انشاءالله امیدواریم که در این ایام پیش رو که ایام تعطیلی هست تا شهریور ماه، الان تقریبا روزهای پایانی خرداد ماه و 28 خرداد هم که روز انتخابات هست، ما دیگه تیر و مرداد داریم تعطیلی و اوائل شهریور هم درسای حوزه انشالله به فضل پروردگار که مصادف با بعد از دهه محرم هست، حالا یا اول شهریور یا ششم شهریور، یعنی یا 14 محرم یا 19 محرم درس ها شروع میشه. عملا 2 با چند روز اضافه تعطیلی کیست که در اختیار شما بزرگواران قرار داره. انشاءالله امیدواریم از این فرصت طلایی تعطیلی حد اکثر استفاده را ببرید و گاهی از اوقات درس هایی که انسان خونده فاصله گرفته، مرور میکنه، مطالعه میکنه، تو ادبیات حتی انسان مرور میکنه، مطالعه میکنه، گاهی درس خصوصی ممکنه برای کسی بگذارد، گاهی تو واسه اعتقادی کار میکنه، گاهی مشغول تألیف و نوشتن میشود، گاهی اهل خطاب است، در این 2 تابستان به شهرهای مختلف می رود و ارشاد می کنه، هدایت می کنه مردم را. اینا نکاتیست که انشالله می دواریم رعایت کنید و عمدتاً چیزی که توصیه می کنم هم به خودم هم به شما اون رعایت اخلاق دینی است. از کانال معصیت نمی شود به هدف مقدس رسید. ما هم سعی کنیم برای امرار معاشمون، برای زندگیمون، برای موقعیت اجتماعیمون از سرپل گناه عبور نکنیم تا فرزن به اون هدف مقدس برسیم. صادق باشیم، صادقانه عمل کنیم تا مشمول لطف الهی بشیم. اما این روایتی که خوندم، کلام نورانی رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشون در مقام پیشبینی نسبت به آینده وضعیت امت خودش هست، یعنی حوادثی که براشون پیش میاد، تغییراتی که در زندگیشون پیش میاد، حضرت داره پیشگویی میکنه. و شاید الان زمانه ما همین زمانه باشه که حضرت پیشبینی و پیشگویی کردند. حضرت می فرماید: سیعتی زمانون علا امتی، به زودی زمانی بر امت من خواهد آمد که یحبون خمسن و ینسون خمسن، 5 رو دوست دارن و 5 رو فراموش میکنن، یعنی ویژگیشون اینه که نسبت به 5 علاقه نشون میدن و 5 دیگر مورد توجه به عنایت اینها اصلا قرار نمیگیرد. حالا بیایم ببینیم اینا تو زندگی ما هست یا تو زندگی ما نیست. اگر هست خب معلوم میشه مصداق کلام و پیشبینی نبی گرامی اسلام هستیم، و اگر واقع مطلب ما بعضی از اینها را مثلا فرزن داریم، سعی کنیم تغییر بدیم شرایط زندگیمون را، رفتارمون را، اخلاقمون را و روش زندگیمون، که لاقل پیغمبر نفرماید پایان روایت که الان میخونم عرش بعد خدمتون، این که اینها بیزارند از من و من از اینها بیزارم. خب این پنجتا چی هست که مردم دوست دارن؟ اون پنجتایی هم که فراموش میکنن چه هست؟ میفرماید یحبون الدنیا، اینا خیلی به دنیا وابستن، مال، منال، زندگی، همه تمام وجودشون از صبح تا شب درگیر دنیا هستن، مال اندوزی، پوز دادن پیش این و اون، ادهی گرفتارن دیگه، یعنی اصلا فرصت استراحت هم پیدا نمی کنن. یا باید پاسخگوی مردم باشن یا به حساب مالیشون برسن. اینا یحبون دنیا، آدم های محب دنیا هم آثاری دارن، نشانه هایی دارن، و اون نشانه ها دنبال پست میچرخن، دنبال موقعیت میچرخن، اصلا قرار و آرامش ندارن، به هر کس رو میزنن تا بالاخره موقعیت اجتماعیشون تثبیت بشه. اینا یحبون دنیا و ینسون الاخره، اصلا آخرتی گویا در کار نیست، همش همین دنیاست، خوش باشیم، لذت ببریم، زندگی کنیم، همین ها. اما این که مرگی در کار هست و آخرتی در کار هست و کل حیات ما و زندگی ما خلاصه در این دنیا نمی شود، براشون ادهی مطرح نیست، اصلا فراموش شده از آخرت تو زندگی اینها، هیچ اثری و نشانه ای از آخرت که تقوا باشه، دینداری باشه، خداشناسی باشه، تقید به نماز باشه، تقید به عبادت باشه، تقید به زیارت باشه، اینا تو زندگیشون مورد فراموش است. این یک. دو، یحبون المال و ینسون الحساب، خیلی به مال دلبستگی دارن، این آلاف و الوف میخوان جمع کنن تو این بانک، اونجا، جای دیگری، دستشون هم گاهی به جیبشون نمی رود که به مستمندی و نیازمندی کمک کنن. حبون المال، خیلی شیفته مالن، اونم از هر طریقی، حلال، حرام، هر طور، شبهناک، فقط مال دوست دارن، دلشون میخواد پولدار بشن. خب چی فراموش میکنن؟ این که محبوبشون هست مال. میگه اونی که فراموش میکنن و ینسون الحساب، اما نمیدونن این مالایی که اندوختن باید حساب پس بدن، و به تعبیر اون روایت فی حلالها حسابون و فی حرامها عقاب، در حلالش باید حساب پس بدن، و اگر مال حرامی را جمع آوری کردن و صرف زندگی و معیشتون کردن، اینها باید عقاب بشوند. این مالها یا حقوق الهی است تصرف کردن یا حقوق الناس، هر کدام که باشد طرف باید عقاب بشود. بنابراین گاهی از اوقات آدم ممکنه ندار باشه، پول نداشته باشه، امکانات مناسب نداشته باشه، ولی با عزت زندگی بکنه. ولی گاهی از اوقات آدم ها اینطوری نیستن، مال و منال ندارن، ولی به یه شکلی عرض شود خدمت شما به این که اینطوری عمل میکنن. بله. و ینسون الحساب، حساب را به کلی فراموش میکنن که فردای قیامت بالاخره تو زندگیشون حساب باید پس بدن. دیگه چی؟ یحبون النساء و ینسون الحور، خیال میکنن همه چیز تو این دنیا همین زنهاست، زن به زن عشق میورزن، کامجویی هاشون از زن هست، اما اینکه خدای متعال برای اینها حور در نظر گرفته و فردای قیامت و در صحنه آخرت اینها متنعم به این نعمت ها هستند، اینها به خاطر رسیدن به این لذت های ظاهری دنیا و رسیدن به زنها، اینها عرشبت که و هر کاری دست میزنن. اما اگر احیانا اینجا خودشونو کنترل کنن، از طریق حلال نسبت به زنان دسترسی پیدا کنن، از طریق شرعی دسترسی پیدا کنن، هم در دنیا بهره مندن از طریق حلال و هم در آخرت مشمول لطف الهی خواهند شد. پس یحبون النساء و ینسون الحور. دیگه چی؟ یحبون القصور، دنبال کاخن، دنبال خانه های اونچنانی هستن و رقابت عجیب و غریبی تو زندگیشون هست. و ینسون القبور، اما این که بابا این قصر ماندگار نیست، این قصر روزی به اصطلاح انسان ازش منتقل می شود به قبر، یعنی سراشیبی هم هست، کاخ 50 طبقه و 100 طبقه و با اون همه امکانات و تشریفاتی که متاسفانه جامعه ما الان دامنگیر اون هست، باغ وحش درست میکنن تو خونه هاشون، یک انواع و اقسام کارهای اونچنانی انجام میدن، اینا غافلن که با یه سکته جزئی از بین میرن و سرازیر قبر میشن. قصور را دوست میدارن ولی قبر رو فراموش میکنن. نه، قبر نباید فراموش میشود. به گلزارها سر بزنیم، به قبرستانها سر بزنیم تا بدانیم پایان راه تو دنیا اینجاست. البته پایان راه زندگی نیست، ما تازه به یه زندگی جدیدی راه پیدا میکنیم، اما این همه لذت ها و دلبستگی ها پایانش مرگه. و دیگه چی؟ یحبون نفس، سرکار با هوای نفس دارن و هوای نفس را مقدم می دارن. اما ینسون الرب، خدا را فراموش میکنن. گویا نفسهم ربهم، نفسشون خداشون هست. خب آدمی که خدا را فراموش کنه و تابع هوا و هوس نفسانی باشه، معلومه منزلگاهش کجاست و سرانجام به کجا خواهد رفت. خب آدمی با این شاخصه ها، یک، اینها دنیا را دوست دارن، آخرت را فراموش میکنن، مال را دوست دارن، حساب را فراموش میکنن، زنان را دوست دارن، حور را فراموش میکنن، قصور و کاخها را دوست می‌دارن، قبرستان‌ها را فراموش می‌کنن، هوای نفس را دوست دارن، ولی کن رابطه‌شون با خدا قطعه. پیغمبر می‌فرماید اینا بری اون منی، اینا بری هستن از من، و انا بری اون منهم، یعنی اینا رابطه با من ندارن، نه من رابطه با اینا دارم، نه اینا رابطه با من دارن، چون شرط رابطه داشتن اینی که سخنان قرآن، سخنان پیامبران الهی به خصوص نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و سرمشق زندگیمون باشه. اگر هرچی اونا گفتن ما خلافش عمل کنیم، معناش این است که رابطه دیگه در کار نیست. این بحث اخلاقی ما بود، اما بحث تفسیری ما در ادامه بحث جلسه گذشته که خدمت شما بزرگواران عرض کردم، ذیل این آیه شریفه من آیه را مجددا تلاوت کنم و از این آیه امروز هم بهره ای ببریم. آیه این بود: و لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. خلاصه این است که ما به موسی کتاب تورات دادیم و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم. چون فاصله شده بین حضرت موسی تا حضرت عیسی حدود 1400 اندی سال فاصله شده، پیامبران دیگری آمدن، مثل سلیمان آمده، زکریا آمده، داوود آمده، اینها عرض شود خدمتونی که آمدن و بعد حضرت عیسی آمده. خب این توضیحی که در جلسه گذشته محضر دوستان دادیم این است که متاسفانه جامعه در زمان پیامبران اینطور بودن که هر موقع پیامبری می اومده که با هوای نفس اونها سازگاری نداشته تکبر می ورزیدن، موضع می گرفتن، بعضی را تکذیب می کردن و بعضی را هم به شهادت می رسندن. این راجب این مسئله ما رسیدیم به این بحث که در آیه دارد که و ایدناه به روح القدس. خواستیم بفهمیم که معنای روح القدس چیست در این آیه که در اینجا مطرح شده. در رابطه با روح القدس ما تفسیرهایی را مطرح کردیم، گفتیم بعضی مقصود جبرئیل می دانند و شواهدی هم برای این قصه بیان کردیم، بعضی هم گفتن روح القدس همون نیروی غیبی است که حضرت عیسی را تایید کرده، نیروی مرموز الهی است که خدای متعال در اختیار حضرت عیسی قرار داده بود که مردگان را زنده می کرد. عرض شود خدمتتون این که البته این نیروی غیبی و این عنایت الهی به صورت پایین تر و ضعیفترش در وجود مؤمنان هم وجود دارد که همون امدادهای غیبی الهی است که انسان را از بزنگاه ها نجات می بخشد. اما بعضی از مفسران نیز روح القدس را به معنای انجیل تفسیر کردن، ایدنا به روح القدس یعنی ایدنا به کتاب انجیل. اما گفتیم اون دو تا تفسیر اول یا جبرئیل بگیریم یا اون نیروی غیبی بگیریم از این تفسیر سوم بهتره. اما عقیده مسیحیان درباره روح القدس ببینیم چه هست. در کتاب قاموس کتاب مقدس اینطور میخونیم که روح القدس اقنوم سوم از اقالیم ثلاثه الهیه است و آن را روح میگن زیرا که مبدع و مخترع حیات هست. مقدس میگن به واسطه اینکه یکی از کارهای مخصوص عرض شود خدمتتون این که او اینه که قلوب مؤمنین را تقدیس فرماید و به واسطه علاقهی که به خدا و مسیح دارد روح الله و روح المسیح هم میگویند. این معنای روح و قدسی که در اینجا هست. تفسیر دیگری که در این کتاب آمده اینه که روح القدس عبارت است تسلی دهنده ماست، همانه که همواره ما را برای عرشبت قبول و درک راستی و ایمان عرشبت خدمتون این که و اطاعت ترغیب میکنه و اشخاصی که در گناه و خطا عرشبت گرفتارند اینها را زنده میکنه و پاک و منزه میکنه و لایق تمجید ذات باری تعالی میکنه اینها را. روح القدس این ویژگی را به انسان ها میده. در این عبارات قاموس کتاب مقدس به دو معنا اشاره شده، یکی اینکه روح القدس یکی از خدایان سگانه است که این موافق عقیده تثلیث ابا ابن روح القدس، همون عقیده شرکالودی است که از هر نظر مردود ما می دانیم. و دیگر عرض شود که مطلبی که از شبیه تفسیری است که ما قبلا مطرح کردیم در رابطه با روح القدس. خدای متعال در آغاز این آیه و لقد آتینا موسی الکتاب می‌فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب. حرف لام در اینجا لام مفتوح لقد، و حرف قد هم در ابتدای آیه آمده که این هم از حروف تحقیق و تأکیده. گویا حضرت باری تعالی با آوردن این دو حرف یعنی لام مفتوح و قد در آغاز آیه سخن عرض شود خدمتتون، این که از به حقیقت پیوستن وحی الهی به میان می آورد، یعنی وحی الهی به حقیقت پیوسته. ولقد آتینا تأکیدم می کنه، ما به موسی کتاب دادیم، به حضرت عیسی کتاب دادیم و با روح القدس اونو تأیید کردیم. پس سعی کنیم در چشم ها خیلی مطرح نشه. خب این هم از این جهت. عرض شد خدمت شما به این که در ابتدای آیه از حروف تحقیق و تأکید حضرت مطرح کرده، گویا حضرت سبحان با آوردن این دو حرف در آغاز آیه سخن از همون به حقیقت رسیدن وحی الهی به میان می آورد و از فرو فرستادن و ارزانی داشتن عرض شبت خدمتون وحی به پیامبران الهی، منتها تعبیر به ایتا شده ولقد آتینا. سوال این است که بین الاعطا و بین الایتا آیا فرقی وجود دارد؟ بله، گفتن ایتا هم به معنای اعطا است با این تفاوت که اعطا با عین طا چیزی را به ملک کسی درآوردن هست. میگن فلان کس اعطا کرد چیزی را به کسی، یعنی از ملک خودش خارج کرد به ملک دیگری وارد کرد، مثلا بخششی کرده به امثال زاله. اما در ایتا شخص چیزی را عرض شود خدمتون می این که برای وظیفه و رعایت حقوق مردم پرداخت می کند. بله، یعنی متناسب با رسالتی که دارد پرداخت می کند، نه این که از ملک چیزی را بیرون می کند و وارد ملک دیگری می کند. بر این اساس تعبیر ایتا به وحی این حاکی از اینه که خدای متعال هدایت شدن را حق انسان ها می دانه، فرو فرستادن پیامبران الهی و وحی برای هدایت بشر، این وظیفه هدایت شدن را حق انسان ها تلقی می کنه و می دانه. این هم نکته ایست که در این زمینه باید مطرح بشود. لذا قرآن می فرماید این علینا للهدا، ما هدایت بر عهدمون هست، پروردگار عالم بندگانش را به حال خودش رها نکرده. می فرماید یحسب الانسان ان یترک سدا، و یه آدم فکر می کنه که بیهوده رها شده و هر شبت خدمت شما به این که اما اینطور نیست، باید طبق وظیفش عمل بکنه. یا در جای دیگه میگه الله الذی خلقکم ثم رزقکم، خدای شما خداییست که شما را آفریده و سپس روزی داده به شما و همین مقدمه هدایت کردن شماست. الذي خلقكم ثم رزقكم، بنابراین وحی انشبت و کتب آسمانی ملک پیامبران نیست که بخوان به کسی بدن و موجود شخصی آنان محسوب نمی شود، بلکه این کتاب آسمانی یه امانتی است که پیامبران الهی مزفن اون را به مردم برسانند. خب انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. همطور که عرض کردم قدر فرصت ها را به خوبی بدانید. اینا تمر به مرسه ها.